یا قوت جان فضایش از آب لطف زاده، شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده. تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت، روزی کرشمه ای کن یار برگزیده. آن لعل دل کشش بین، آن خنده دل آشوب، آن رفتن خوشش بین، آن کام آرمیده. آن آهوی سیه چشم از دل ما برون شد، یاران که چاره سازن با این دل رمیده. زنهار تا توانی اهل نظر میازار، یا وفا ندارد این نور هر دو دیده. یاقوت جان فضایش سجاده تر کرده، پیمان در کشیده. تا که کبوتر دل باشد تو مرغ بسمل، از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده. تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت، روزی کرشمه ای کن یار برگزیده. آن لعل دل کشش بین، وان خنده دل آشوب، وان رفتن خوشش بین، وان کام آرمیده. ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده، خوش در ز چشم مستت چشم جهان ندیده. همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت، گیتی نشان نداده بیزد نیافریده. همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت، گیتی نشان نداده بیزد نیافریده. همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت، گیتی نشان نداده بیزد نیافریده. همچون تو نازنینی گیتی نشان نداده. یاقوت جان فضایش از آب لطف زاده، شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده. تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت، روزی کرشمه ای کن یار برگزیده. آن لعل دل کشش بین، آن خنده دل آشوب، آن رفتن خوشش بین، آن کام آرمیده. آن آهوی سیه چشم از دل ما برون شد، یاران که چاره سازن با این دل رمیده. زنهار تا توانی اهل نظر میازار، دنیا وفا ندارد این نور هر دو دیده.
شنونده آهنگ زیبایی بودید با صدای محسن چاوشی، خواننده جوان ایرانی. انشالله که لذت برده باشید با ما و گلچین موسیقی همراه باشید. خانم معصومه شفیعی از شهر هرات سلام گفتند به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ گلم گلم با صدای فرهاد دریا را بریم نشر بکنید. بله، آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند تقدیمتان.
از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، با کاکل های دلبرشان پرتم گلم، با کاکل های دلبرشان پرتم گلم، که کاکل های دلبر چنگ چنگ است گلم، که کاکل های دلبر چنگ چنگ است گلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم. انار میمنه سب سمرقند گلم، انار میمنه سب سمرقند گلم، جدای یار ولی بخیم را کند گلم، جدای یار ولی بخیم را کند گلم، بت دسمال دست ترا نشانی گلم، بت دسمال دست ترا نشانی گلم، بابلا می زنم پیش کمر بند گلم، بابلا می زنم پیش کمر بند گلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم. سفر تا قندهار از یار جانی گلم، سفر تا قندهار از یار جانی گلم، شتردم زیر بار از یار جانی گلم، شتردم زیر بار از یار جانی گلم، بیا که ما و تو یک دم بشینیم گلم، بیا که ما و تو یک دم بشینیم گلم، فلک نایت بار از یار جانی گلم، فلک نایت بار از یار جانی گلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم.
آهنگی شاد، زیبا، با صدای فرهاد دریا از برنامه گلچین موسیقی شنیدید. انشالله که خوشتان آمده باشه. آقای علی احمد از شهر کابل سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن چمن چراغان با صدای جواد غازیار را برم نشر بکنید. آهنگ درخواستیتان تقدیم حضورتان.
چمن چراغان است وای وای دل بین کسی از چشم گیر یا نم خبر نیست چمن چراغان است وای وای دل بین بازای دیدم از خندم را چمن چراغان است ای گل بین کسی از قلب بور یا نم خبر نیست چمن چراغان است نینه دلکه چشمیم با گریان است وای وای دلکه دلیم پریشان است نینه دلکه چمن چراغان است وای وای دلکیم با دربار خدا نالوم میشه چمن چراغان است ای دلکیم عزیزان قدر هم دیگر بدانه چمن چراغان است وای وای دلکیم حجل سنگ است و آدم مثل شیشه چمن چراغان است نی نی دلکیم چشمیم با گریان است وای وای دلکیم دل پریشان است نی نی دلکیم چمن چراغان است ای گلکیم عزیزم غم خود دنیا امین است چمن چراغان است وای وای دلکیم چراغم میخوری از بحر مردن چمن چراغان است های های دلکیم مگر آنا که مردم غم نخوردن چمن چراغان است وای وای دلکیم کسی از چشم گیر یا نم خبر نیست چمن چراغان است وای وای دلکیم بازای دیدم از خندم را چمن چراغان است ای گلکیم کسی از قلب بور یا نم خبر نیست چمن چراغان است نی نی دلکیم چشمیم با گریان است وای وای دلکیم دلیم پریشان است نی نی دلکیم
آنچه شنیدید آهنگ زیبایی بود با صدای جواد غازیار. انشالله که لذت برده باشید از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید. سپاس و تشکر. جناب آقای حسین مدرسی از شهر مشهد یک شعر بسیار زیبا را روان کردند که درباره میلاد فرخنده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام هست و یک آهنگ درخواستی هم داشتند. ابتدا شعرشان رو میخوانیم و بعد هم میگیم که چه آهنگی خواستند با صدای کدام هنرمند و تقدیمشان میکنیم. یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا که رخت نور پوشاندند بر تن آسمان ها را، دو مرآت جمال حق، دو دریای کمال حق، دو نور لایزال حق، دو شمع جمع محفل ها، یکی بنیانگر مکتب، یکی آرنده مذهب، یکی انوار را مشعل، یکی اسرار را گویا، یکی از مکه انوار رخش تابید در عالم، یکی شد در مدینه آفتاب طلعتش پیدا. محمد کیست؟ جان 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 عالم خلقت، که گر نازی کند در هم فرو ریزد همه دنیا. شعر بسیار زیبایی بود. تشکر از این دوست عزیز شنونده. آهنگ خواستند با صدای علیرضا افتخاری که در این لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیم حضورشان میشه.
هر دم باد سحر از تو خبر سوسن و گل زاد سفر به من آره، در باغ خاطر بکشا نظری بر منظر بنا، چه جمالی چه جلالی، شادی دل را کف بزن ای گل، مه به در آمده دف بزن ای گل، مه به در آمده دف بزن ای گل. سفر به من آورد در باغ خاطر بکشا نظری بر منظر بنما، چه جمالی چه جلالی، شادی دل را کف بزن ای گل، مه به در آمده دف بزن ای گل، مه به در آمده دف بزن ای گل. شادی دل را بزن ای گل، مه به در آمده دست بزن ای گل، مه به در آمده دست بزن ای گل.
شنونده آهنگی بودید با صدای علیرضا افتخاری، این چهل کس شنیدنش لذت برده باشید. نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و برای امروز شما آهنگی آذری انتخاب کردیم. انشالله که از شنیدن این آهنگ شاد آذری لذت ببرید. از اینکه ما را در جمع با صفای خودتان راه دادید سپاس و تشکر. یک بار دیگر پیشاپیش میلاد فرخنده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام را حضورتان تبریک عرض می‌کنیم. این آهنگ شاد آذری تقدیم به شما و خدا نگهدار.
در مذهبم دده حرف جنون من دده نه در مذهبم دده عالم گزله بنسه منم گزم سن دده عالم گزله بنسه منم گزم سن دده
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما عزیزان شنونده و امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. افتتاح سومین نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان در کابل. و نگرانی زنان افغانستان از بازگشت طالبان به قدرت. سومین نمایشگاه کتاب افغانستان و ایران افتتاح شد. این نمایشگاه با حضور صدها تن از فرهنگیان، دانشگاهیان، اراکین دولتی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و خبرنگاران در دانشگاه کابل گشایش یافت. و گفته مسئولان برگزار کننده سومین نمایشگاه مشترک کتاب افغانستان و ایران، 46 ناشر ایرانی و 40 ناشر افغان با حضور در این نمایشگاه 290 هزار جلد کتاب را در 30 هزار عنوان به نمایش گذاشتند. افزون بر این، مسئولان کمیسیون برگزاری سومین نمایشگاه مشترک کتاب افغانستان و ایران میگن که 80 غرفه از ناشران افغانستان و ایرانی در این نمایشگاه شرکت کردند. عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، که در مراسم افتتاحی این نمایشگاه سخن میگفت، ضمن ابراز سپاسگزاری از تسهیل کنندگان این نمایشگاه خاطر نشان ساخت که سومین نمایشگاه کتاب مشترک افغانستان و ایران در حال برگزار میشه که آتش جنگ و خونریزی همه روزه از مردم افغانستان قربانی میگیره. دکتر بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، در سخنانی گشایش سومین نمایشگاه مشترک کتاب افغانستان و ایران را گامی بسیار مؤثر در راستای تقویت بنیانهای علمی دانشجویان افغانستان خواند. لازم به ذکر است که شرکت کنندگان سومین نمایشگاه مشترک کتاب افغانستان و ایران طی 10 روز کتابهایشان را در رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، طب، انجینری و علوم اسلامی با 20% تخفیف به نمایش خواهند گذاشت. خب، خبری بود در ارتباط با افتتاح سومین نمایشگاه کتاب افغانستان و ایران در کابل، اما خبری همینک به دست ما رسیده ای که درگیری در دانشگاه کابل اتفاق افتاده و ظاهرا وضعیت متشنجی فعلا در دانشگاه وجود داره. ارتباط ما برقرار هست با جنابای عالمی همکار ما در کابل و میخوایم که با آقای عالمی در ارتباط صحبت بکنیم و جزئیات را از زبان آقای عالمی بشنویم. آقای عالمی من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای عالمی، گزارش شما را بشنویم از وضعیتی که در دانشگاه کابل هست.
عرض سلام و احترام دارم حضور شما و تمامی شنوندگان ارجمند. امروز 12 عقرب قرار بود که سومین نمایشگاه مشترک کتاب ایران و افغانستان در دانشگاه کابل، در کابل پایتخت افغانستان برگزار شود. این مراسم در قالب دو برنامه قرار بود برگزار شود. مرحله نخست سخنرانی افتتاحیه بود که توسط برخی از مقامات بلندپایه دولت افغانستان و همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل صورت گرفت و در بخش دوم که اصل افتتاحیه این مراسم بود، درگیری و صدای شلیک گلوله در داخل دانشگاه کابل شنیده شد و این امر موجب به هم خوردن این برنامه و در واقع به هم خوردن برنامه افتتاح نمایشگاه کتاب در اینجا یعنی دانشگاه کابل شد. هم اکنون که ما با شما صحبت میکنم صدای شلیک های پراکنده و انفجارها همچنان شنیده میشود و من در داخل دانشگاه کابل هستم. نیروهای امنیتی که در اینجا مستقر هستند تا کنون در خصوص چگونگی رویداد ابراز نظری نکردند، اما دانشجویانی که همکنون در حال بعضی هایشان فرار از داخل دانشگاه به سمت بیرون هستند میگویند که ظاهرا تعدادی از مهاجمان مسلح با وارد شدن به بخشایی از نقاط شمالی دانشگاه کابل اقدام به تیراندازی کردند، اما باز هم نمیتوان به گونه قطع در خصوص رویدادی که همکنون در جریان هست در دانشگاه کابل ابراز نظر کرد که این رویداد آیا حمله تروریستی است یا کدام اتفاق دیگر. اما آنچه که مهم است فعلی همین لحظه اوضاع در داخل دانشگاه کابل به گونه است که دانشجویان با شکل سراسیمه این طرف آن طرف و برانند تا دانشگاه را ترک کنند. نیروهای امنیتی هم حاضر به سخن گفتن با خبرنگاران نیستند و حتی اجازه نزدیک شدن به محل حادثه هم به گونه جدی به خبرنگاران دادن نمی شود.
بسیار سپاسگزاریم آقای عالمی از گزارش شما، با شما خداحافظی می کنیم.
بخیر باشید.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با سید محمد امین عالمی همکار ما در کابل. عرض کردم درگیری که وجود داشته در دانشگاه کابل و مشکلاتی که به هر حال هست، این ناامنی ها در سراسر افغانستان متاسفانه همیشه هست و در پایتخت افغانستان هم در حالی که بنا بوده نمایشگاه کتاب افتتاح شد و این درگیری اتفاق افتاده. میلاد با برکت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یاد کرده پرداختن بر رخدادی بنیادین یعنی وحدت میان مسلمانان جهان است. وحدت درون دینی میان فرقه های گوناگون اسلامی بایسته است گریز ناپذیر که سالگشت ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم الهام بخشان است. این بدان روز که وجود پیامبر و شخصیت والای آن مقتدا نقطه اتصال همه مذاهب اسلامی است. بدون شک نیاز مسلمین به اتحاد و اتفاق از مبرمترین نیاز هاست و درد اساسی جهان اسلام همین کینه های کهنه میان مردم مسلمان است. یکی از زیباترین و والاترین واژه ها واژه در استمرار رسالت دیگر انبیای عظام برای جوامع بشری به ارمغان آورد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مهاجرین و انصار را با میثاق اخوت و عقد برادری فراخواند و بدین سان گلبانگ وحدت برای نخستین بار در فضای مدینه تنین افکن و دل و جان قرون اعصار را نوازش داد و عطر دلانگیز آن مسلمانان را مدهوش خیش ساخت. سنگ زیرین بنای اتحاد و همبستگی اسلامی نهاده شد و ارزش‌های متعالی اسلامی و برادری و اتحاد جانشین ارزش‌های پوچ و خیالی جاهلی شد. مسلمانان نیز در پرتو عمل به این دعوت و حرکت در طریق وحدت متحد شدند و بر دشمنان چیره شدند و دیر نپایید که شاهد فتح و پیروزی را در آغوش کشیدند. اسلام به عنوان مکتب جامع و جاوید، همان گونه که عرصه دعوت خیش را به قوم و ملت خاصی محدود نکرده، اتحاد امت اسلامی را در صدر برنامه‌های سیاسی و اجتماعی خیش قرار داده و عقد اخوت دینی را میان فرزندان امت اسلام جاری کرده. وحدت اسلامی که قوی ترین عامل توانمندی و اقتدار امت اسلام محسوب میشه، از دیرباز دستخوش توطئه‌های دشمنان قرار گرفته. روز گذشته ما بخش نخست گفتگو با دکتر عثمان سالاری، مشاور امور اقوام و اقلیت مذهبی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و عضو هیئت مؤسس اتحادیه حقوقدانهای جهان اسلام را در رابطه با اهمیت وحدت تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امروز میخواییم که بخش دوم صحبت‌های جناب دکتر عثمان سالاری را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. از آقای دکتر سالاری پرسیدیم که بین کشورهای اسلامی، بین دولت‌های اسلامی یک نوع تشتت و پراکندگی دیده میشه، راهکار چی هست و چطور میشه که دولت‌های اسلامی به همدیگه نزدیک شوند؟
ما اگر بخوایم دولت‌های اسلامی رو یه مقدار همسوتر کنیم با مثلا با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، چون بالاخره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلا دولت رو تکلیف کرده، یعنی مکلف و موظف کرده که سیاست خارجیش مبتنی بر معیارهای اسلامی باشه در توسعه تعاون و همکاری و کمک به مسلمانان در واقع سایر کشورها باشه، و در هر جایی که مسلمانی هست مورد ظلم و ستم و تعدی و تعرض احتمالی قرار میگیره، دولت مردان سیاسی اینها در واقع باید وارد کمک بشن به افراد به اصطلاح تحت ظلم و ستم، حتی کمک به مدد و کمک به آزادگان جهان. ببینید، ما اگر بخوایم دولت‌های اسلامی رو تحت تأثیر قرار بدیم تا اینکه بتونن یک وحدت و همبستگی در عرصه سیاست خارجی برسن، باید یک پل ارتباطی بین نخبگان فکری، فرهنگی و مذهبی مثلا ایران و افغانستان با کشورهای دیگه، چون این دو کشور یه مقدار ریشه‌های تاریخی مشترکی دارن و در واقع جمهوری اسلامی ایران مدت مدید و عهد بعیدی در واقع میزبانی کردند از مهاجرین افغان و یه مقدار با هم دیگر اون صلفت بیشتری دارن، باید پل ارتباطی وسیعی ایجاد بشه بین نخبگان و فرهیختگان، دانایان و شایستگان، خصوصا علمای کشورهای اسلامی با هم دیگر، تا در کشورهایی که دولت مردان اونجا احیانا رفتارهای زیگزاگی دارن در خصوص سیاست خارجیشون تحت فشار قرار بدن و اونها رو مجاب و متقاعد کنن و محرک و مشوق اونها باشن تا به یک تعامل و تعاون و همسویی و همافزایی تمام عیاری هم با سایر کشورها، من جمله ایران که در واقع میشه گفت پیش قراول و پیشتاز و پیشکسوت طلایه‌داری وحدت اسلامی داشته باشن، تا اینکه ما بتونیم با ایجاد یک جبهه واحد متحد منسجم تحت چتر واحدی به اصطلاح به مقابله با دشمنان اسلام و قرآن پایداری و پایمردی کنیم و انصافا جهان اسلام عموما و جهان تسنن خصوصا وامدار و مدیون و ممنون و سپاسگزار رهبریت معظم انقلاب اسلام ایران هستند که انصافا که ایشون چه در کسفت و در نقش رئیس حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که پرسه قوای مقننه مجری و مقننه تحت زعامت و قیادت ایشان هست، به عنوان یک فقیه، یک متکلم، یک متعقل و متعلم و محدث و مترجم و مفسر ممتاز قرآن کریم و چه به عنوان یک دانشمند درجه یک جهان اسلام انصافا با تمام توان، با تمام توشه و با تمام قوا پیشتاز و پیشخراول و تلایدار ایجاد وحدت عملی بین شیعه و سنی و تشکیل و تحقق امت واحده اسلامی و استقرار و ایجاد تمدن و نوین اسلامی هستند. اگر این رهبریت معنوی و حاکمیتیشون در مقیاس وسیع‌تری مورد عنایت و توجه ویژه بیشتری واقع بشه، با این خلوص نیتی که ایشون دارن و با این سعی صد و با وسعت دید و نگاه و رویکرد جامع الاطراف و ژرف نگری و ژرف اندیشی عمیق و وسیعی که دارن، خیلی از مشکلات جهان اسلام مرتفع و حل خواهد شد.
يا محمد يا نبي الله، يا محمد يا حبيب الله، يا محمد يا شفيع الله، يا محمد يا رسول الله.
عمر ما ندى جمال محمد، نباشد به تدار محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد.
یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد يا شفيع الله، يا محمد يا رسول الله،
يا رسول الله. بعد دیدار هر کسی به قیامت، ليلة الإسراء شب وصال محمد، ليلة الإسراء شب وصال محمد. چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمی گیرد از خیال محمد، خواب نمی گیرد از خیال محمد.
یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد يا شفيع الله، يا محمد يا رسول الله، يا رسول الله.
تحلیل شنیدید از جناب دکتر عثمان سالاری، مشاور امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و عضو هیئت مؤسس اتحادیه حقوقدان‌های جهان اسلام، در ارتباط با هفته وحدت و ضرورت اتحاد بین دولت‌های اسلامی و راهکارهایی که دکتر سالاری ارائه کردند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که اشرف غنی رئیس جمهور این کشور در تماس با والی هرات خواستار رسیدگی و بازسازی مناره پنجم مصلی هرات شده. در خبرنامه ارگ آمده که غنی و عبدالوحید قتالی والی هرات دستور داده که یک گروه فنی برای بررسی فوری وضعیت مناره پنجم مصلی هرات تشکیل شود، وضعیت را ارزیابی بکنه و به منظور بازسازیش اقدام بکنه. قتالی گفته که برای بازسازی این مناره نتایج یافته ها و ارزیابی های انجام شده را با ارگ ریاست جمهوری شریک خواهد کرد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فیض احمد محمدی در هرات و می‌خوایم که در ارتباط با همین موضوع با جناب آقای محمدی صحبت بکنیم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام خدمت شما، وقت شما هم بخیر باشه و امیدوارم که لحظات به کام شما باشه.
سلامت باشین ان شاء الله. آقای محمدی ما در خدمت شما هستیم در ارتباط با مناره مصلی هرات صحبت بفرمایید. مناره پنجم مصلی هرات، مشکلاتی که داره و کارهایی که انجام شده و کارهایی که بناست انجام شود.
بله، سال هاست که مردم حوزه غرب افغانستان به ویژه شهروندان هرات از بی‌توجهی مسئولان نسبت به حفظ و نگهداری آبادات تاریخی در این ولایت نگرانی های خودشان ابراز کردند، برای اعتراض و انتقادشان بالا کردند.
بله.
حتی نمایندگانی از مردم هرات به دفتر ریاست جمهوری رفتند و از نزدیک باره جمهور در خصوص اوضاع ناهنجار آبادهای تاریخی به ویژه همین مناره پنجم که امروز صحبتش هست، صحبت ها و گفتگوهای شد.
بله.
رئیس جمهور هم خب اخیرا تصمیم گرفته تا اینکه هیئتی را معرفت کنه، مبنی بر اینکه نظارت بیشتری از وضعیت مناره پنجم داشته باشند.
بله.
توضیح بدم خدمت شما که 10 مناره از زمان حکومت تیموریان در ولایت هرات در مصدای هرات در نزدیکی مقبره تشدیگم خب بنا شده بود، بر اثر جنگ های داخلی اصلاحات گلوله های توپ و تانک در این مسیر و همچنان بیتوجهی حکومت های قبلی 5 مناره کاملا فرو ریخته و از بین رفته و فعلا 5 مناره در مصلای هرات وجود داره. مناره پنجم متاسفانه ببینیم که مایل شده به سمت شرق و طبق بررسی ها که در گفته گفتن که احتمال فروریزی این مناره اگر توجهی اساسی به اشتراسه خیلی زیاد است. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات سنسورهای را با حمایت یونسکو در این مناره وصل کردن تا اینکه تمام تغییراتی که از لحاظ فیزیکی به این مناره وارد میشه بررسی بشه و این گزارش ها به اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات هم داده میشه.
بله.
اما حالا امیدوارم بیشتر شده مبنی بر اینکه رئیس جمهور حالا جدن تاکید کرده به والی هرات هایی که کمیسیون ترتیب بشه و وضعیت مناره پنجم هم روی تاثیر بشه خیلی این مناره. اما آنچه که ما شده همسیم و این مدت ها مردم هرات هم خب از نظرشون دودی این صحبت ها همواره در روی کاغذ باقی میمونه و خب خیلی توجه نمیشه به وضعیت این آقید ها. خب وضعیت مناره 4 مناره دیگر هرات هم خب وضعیت خیلی خوبی ندارن.
کاشی
های فیروزی بردشون زیبای این مناره هم خوبی بیخته، وضعیت آب و هوایی هم تاثیرات خودش رو داره و کم کم می‌بینیم که از شکوه و عظمت این مناره ها هم فاصله میشه. اما اخیرا دفتر یونسکو و خب تلاش کرده با حمایت جامعه جهانی و سازمان بین‌المللی تون تا اینکه هزینه های را مصرف کنه به خاطر اهدای مجدد مصالحه هرات که ما ایران شاهد کار فیزیکی در این محل هستیم.
بله.
اما امیدوار هستیم که انشاءالله به زودی و با توجه مسئولان دولتی و محلی بشود کاری کرد بخاطر حفظ و بقای این آبده ها.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خب گفتگوی بود با فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات. یک مقدار کیفیت صدای محمدی هم خوب نبود که ما از این جهت از شما عزیزان شنونده عذرخواهی میکنیم. امیدواریم که در واقع با آبده های تاریخی هم در نقاط مختلف افغانستان توجه جدی شود که در بحبه جنگ ها و درگیری ها و مشکلاتی که در داخل افغانستان هست اینا تخریب نشوند. به هر حال جزء آثار باستانی ماست، جزء تاریخ ماست و طبیعتاً باید حفظ شد که از این نظر بعدها پشیمانی هایی را ایجاد نکنم. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. در پی افزایش خشونت‌ها در افغانستان، اکنون دامنه نبردها از بخش‌های دوردست ولایت‌ها به مرکز ولایت‌ها گسترش یافته. بر بنیاد آمارها، هم‌اکنون جنگ در بخش‌هایی از مرکز‌های ولایت‌های هلمند، قندوز و بدخشان جریان دارد. عطاالله افغان، رئیس شورای ولایتی هلمند گفت علت جنگ در اینجا این است: سربازانی که قبلاً در اینجا در وظیفه گماشته شدند، اکثریت پاسگاه‌ها را بدون درگیری رها کردند. ربانی عضو شورای ولایتی قندوز هم افزود طالبان مسلح هنوز در اطراف شهر قندوز حضور دارد و نیاز به یک عملیات پیشگیرانه هست تا باشد که بار دیگر طالبان به شهر قندوز حمله نکنند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان هم اظهار داشت نزدیک به یک هفته میشه که عملیات از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی در منطقه از بدخشان آغاز شده و فعلا هم درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارد. بر بنیاد آمارهای نهادهای امنیتی، در یک شبان روز اخیر بخشی از 27 ولایت افغانستان گواه حمله‌های طالبان و نیز رویدادهای ضد امنیت بودند. ننگرهار، کنر، لغمان، کابل، نورستان، پکتیا، خوست، غزنی، لوگر
وردک، پکتیکا، قندهار، زابل، اروزگان، هرات، فراه، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، بلخ، هلمند، نیمروز، قندوز، بغلان، تخار و بدخشان از ولایت‌هایی هستند که جنگ در بخش‌هایی از اونها جریان دارد. روح الله احمد زای، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، اظهار داشت که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هم در چارچوب دفاع فعال این حملات را دفع کرده و ده ها پلانشان را خونسا کرده که با دشمن تلفات سنگین وارد شده. در همین حال در پی نگرانی های زنان افغانستان از آنچه که احتمال نادیده گرفته شدن دستاوردها و حقوق زنان در روند صلح خوانده میشه، اکنون بسیاری نگران این هستند که با بازگشت طالبان به عرصه قدرت زنان دوباره با محدودیت مواجه شوند. پکا هاویستو وزیر خارجه فنلند با تازگی در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان گفته که مذاکرات صلح در دوحه را دشوار می‌داند و گفته که جامعه جهانی هم برای مذاکرات شرایط خودش را دارد و تأکید کرده که از دستاوردهای 20 سال گذشته افغان‌ها به ویژه دستاوردهای زنان در روند صلح حمایت می‌کنند. با توجه به مذاکرات صلح هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، یکی از موضوعات مورد بحث چگونگی جایگاه زنان و حضور آنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است. دو روز پیش بخش اول صحبت‌های دکتر نفیسه حفیظی را در همین ارتباط تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که در مورد جایگاه زنان در آینده افغانستان صحبت کرد. بخش دوم صحبت‌های دکتر حفیظی را امروز تقدیم شما می‌کنیم که در مورد تفکر جامعه مردسالار افغانستان به ویژه تفکر و اندیشه طالبان صحبت میکنم.
اینکه طالبان چرا چنین هستند، خب دلایلشون واضح و مشخصه، برمیگرده به نوع برداشت دینی که اینها از اسلام در باب زن دارن، چهره‌ای که از نگاه دین تفسیر میکنن که به شدت بنیانهای عقل گرای اون سست هست، واقعیات تاریخی صدر اسلام، واقعیات مسلم رو نادیده میگیره و جای اشکالات عدیده ای هست داره. گذشته از این موضع برداشت دینی ویژه ای که اینها دارند، بافت قبیله ای که طالبان از این برخواستند به نوعی خاستگاه اجتماعی طالبان محسوب میشه، ویژگی هاش با ارزش های شهری میانه خوبی نداره. طالب در فضایی بزرگ شده که حضور زن تابو هست، زن خودش تابو هست و حضور زن را در حوزه عمومی نمیتونه برقراره. در این فضا این گروه بزرگ شدن، تنفس کردن و اینکه ما انتظار داشته باشیم در یک دوران خیلی محدود 20 ساله نگاه اینها تغییر بکنه به لحاظ ایدئولوژیکی و فکری، به نظر کمی که نه بیشتر دور از واقعیت هست. در اینکه این قضیه رو من جا بندازم، به یک خاطره اشاره میکنم. این قضیه مهمی است. سرنوشت به نظرم سرنوشت خیلی از شعارهای مدرنی که در جامعه ما عنوان میشه رو مشخص میکنه. ببینید، در دوران دانشجویی خودم شاهد این بودم که خودش به نهادهای حکومتی مراجعه میکنه، یکی از عالی‌ترین مقام‌های دولتی که خودش رو مدعی طرفداری از مفاهیم جهان جدید میدونه کارشون رو انجام نمیده، صرفاً به این دلیل که این خانم سرپرست نداره. یعنی افراد مدعی موجود در این دولتی که خودش رو مدر میدونه، اینها حاضر نیستن برای زن تحصیل کرده با اون سنی که تثبیت شخصیت پیدا کرده، برای اون یک شخصیت حقیقی و حقوقی رو بپذیرن و لازم میدونن که حتما یک سرپرستی کار اونها رو به پیش ببره، انگار خودشون ناتوان از انجام کارشون هستن. وقتی این گاه در افراد مدعی حاضر در بدن دولت وجود داره، دیگه از طالبی که مدعی نیست و اتفاقا در تمام مواضع موضع خلاف خودش رو عنوان کرده به صراحت تمام، ما از اون چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ با تمام این صحبت ها بالاخره تصویر ما از طالب فعلی چی هست؟ آیا طالب فعلی تغییر ایدئولوژیکی رو داره یا نه؟ این یک موضع میشه گفت تاکتیک سیاسی است که اینها در پیش گرفتن یا خواهند گرفت. به نظر بنده دلایل و شواهد کافی مبنی بر تحقق یک تغییر ایدئولوژیکی در طالبان من نمی‌بینم و شاهد نیستم. یک قضیه هست. آقای دانش در سخنرانی خودش عنوان می‌کنه که طالبان، این طالبان طالبان گذشته نیست. حالا نقل به مضمون. طالبان جدید مدعی قدرت هست و دین رو کنار گذاشته، یعنی دغدغه جدی دین نداره، دغدغه قدرت داره. خب اگر این قضیه باشه میشه امید داشت که اوضاع به گذشته برنگرده، سرش دادگری تغییر نکنه. به هر حال طالب به عنوان گروهی که میخواد در موازنه قدرت حضور داشته باشه قطعا متوجه این هست. بالاخره تجربه این مدت هست از صحنه سیاسی و صحنه قدرت به او این درک رو شاید بخشیده باشه که شرط بقا در میدان قدرت اینه که واقعیت موجود رو تو در نظر بگیری. واقعیت اینه که زنان ما هستند، بخشی از جامعه هم نمیشه اونا رو نادیده گرفت و نادیده گرفتن زنان ما هم مقبولیت هم مشروعیت حضور طالب رو چه در سطح ملی چه در سطح بین المللی دچار چالش جدی می سازه و اونها را دوباره با همون تجربه گذشته رو به رو خواهد کرد. امیدوار هستیم که طالبانی که قصد ورود در میدان قدرت سیاسی افغانستان را دارند این به این بصیرت سیاسی رسیده باشند.
بخش دوم صحبت‌های خانم دکتر نفیسه حفیظی استاد دانشگاه و فعال زنان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که در ارتباط با تفکر جامعه مردسالار افغانستان به ویژه تفکر و اندیشه طالبان صحبت کردند. دو روز پیش هم ما بخش اول صحبت‌های خانم دکتر حفیظی را تقدیم شما کردیم در ارتباط با جایگاه زنان در آینده افغانستان. نگرانی جدی در ارتباط با جایگاه زنان و وضعیت زنان وجود دارد که اگر طالبان قدرت را در داخل افغانستان به دست بگیرن چه اتفاقاتی خواهد افتاد، با توجه به اینکه خب در گذشته هم ما شاهد حکومت طالبان در افغانستان بودیم و فشارهای بسیار شدیدی که زنان در او دوره تحمل کردن. امیدواریم هر اتفاقی که میفته انشاءالله با خیر و صلاح مردم افغانستان باشه. سرپرست وزارت شهرسازی افغانستان به مناسبت روز جهانی شهرها میگوید که اصلاح در شهرهای کنونی این کشور ناممکن است و باید شهرهای نو ساخته شود. محمود کرزی سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان میگوید که دولت در نظر دارد تا در 4 ولایت کابل، ننگرهار، قندهار و هرات شهرهای جدید ساخته شود. سازمان ملل متحد 6 سال پیش تاریخ 31 اکتبر را به عنوان روز جهانی شهرها نامید. این روز فرصتی است برای دولت‌ها، سازمان ملل متحد و فعالان شهری تا در جهت توسعه پایدار شهرها تلاش کنند. این سازمان از دولت‌ها خواسته که برای رفع چالش‌های شهری و ایجاد شهرهای آینده به گونه سیستماتیک برنامه‌ریزی کند. بعد از سقوط گروه طالبان در سال 2001 میلادی و سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، ساختمان‌سازی و توسعه شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان بدون در نظر گرفتن معیارهای شهری ادامه یافت که اکنون مشکلات زیادی را برای شهروندان این کشور ایجاد کرده. بر اساس آمار موجود تنها در کابل حدود 500 بلند منزل اعمار شده، ساختمان‌هایی که بیشتر اونا برخلاف برنامه توسعه شهری و غیر معیاری ساخته شده. خب در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. ما قبل از خداحافظی یک نکته را خدمت شما عزیزان شنونده تذکر بدم. ای که ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در تمام دنیا به شدت رو به گسترش هست و همه‌گیری جدی را در همه دنیا ایجاد کرده و بسیاری از کشورها نگرانی های جدی دارن و درگیری های جدی دارن. ابتلا به بیماری کووید 19 و مرگ و میر ناشی از بیماری متاسفانه بالاست، هرچند که افغانستان نسبت به بسیاری از کشورها این روزها وضعیت خوبی داره، اما این موضوع نباید